الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شارع علیه الرحمه در پایان شرح این فصل می فرماین این که ما رؤیت حسی رو به حق تبارک و تعالی نسبت دادیم، این در مرتبه قرب نوافل هست، یعنی در مرتبه مظاهره و الا حق تبارک و تعالی در مرتبه ذات نه به رؤیت حسی ادراک میشه نه به رؤیت عقلی. چرا؟ چون تناسبی بین غیر محدود و محدود نیست. غیر محدود که حق تبارک و تعالی باشه، محدود هم که ما باشیم. اگرم چنانچه سخن از مناسبتی بین ذات و ممکنات به میان آمده، چنان که در کلام غزالی چنین است، این با تکلف هست، با تجشم هست، و الا چه نسبت خاک را با عالم پاک. خب این تقریبا تمام کلام شارع تا پایان شرح این فصل. دو تا نکته تذکرش لازمه. یکی راجع به اصطلاح قرب نوافل که ایشون از ذات در مرتبه مظاهر تعبیر میکنن به مرتبه قرب نوافل. قرب نوافل که در مقابل قرب فرائض هست، عبارت است از مرتبه واحدیت، عبارت است از مقام قاب قوسین، عبارت است از مقام وحدت در کثرت. چون در مرتبه واحدیت ذات واحده که ظهور در اسما و صفات کثیره پیدا میکنه، اینو بهش مقام قرب نوافل میگن. پس مقام قرب نوافل مقام قاب قوسین هست، مقام وحدت در کثرت هست، و همون مرتبه واحدیت. البته توجه دارید که مرتبه خارج هم ظهور همون مرتبه واحدیت دیگه. لذا ما در اینجا مقام قرب نوافل رو به همون مرتبه مظاهر معنا کردیم، که مظاهر دیگه اعم از مظاهر ذات و مظاهر اسما و صفات. به قول جامی همه اشیا مظاهر اسما همه اسما مظاهر ذاتن همه اشیا مظاهر اسما. دیگه مظاهر که میگیم از اسما و صفات بگیرید تا بیاد به موجودات خارجیه و مظاهر خارجیه. خب این مقام قرب نوافله. نتیجه قرب نوافل عبارت است از این که حق تبارک و تعالی چشم و گوش بنده میشه. نتیجه قرب نوافل اینه. نتیجه ای که از قرب نوافل عاید انسان میشه، عاید عبد میشه، اینه که حق تبارک و تعالی میشه چشم و گوش انسان، چشم و گوش عبد. قرب فرائض بالاتر از قرب نوافله. قرب فرائض چیه؟ مقام قرب فرائض، مقام قرب فرائض عبارت است از مقام او ادنا، یعنی مرتبه احدیت، یعنی ذات. قرب فرائض مقام او ادناست. مقام قرب فرائض مقام کثرت در وحدته، کثرت در وحدت، چون آخه همه کمالات همه مظاهر در ذات هستن، مقام کثرت در وحدت. و نتیجه قرب فرائض، نتیجه ای که از قرب فرائض عائد عبد میشه، عائد انسان میشه، عبارت است از این که عبد چشم و گوش حق میشه. در قرب نوافل حق چشم و گوش عبد میشد، در قرب فرائض برعکس، عبد چشم و گوش حق میشه. چنان که درباره امیرالمومنین علیه السلام وارد شده که اذن الله الواعیه، عین الله الناظره، اذن الله الواعیه، ید الله الباسطه، یعنی امیرالمومنین علیه السلام چشم خداست، عین الله الناظره گوش خداست، چشم بیننده، گوش شنونده، ید الله الباسطه دست خداست. به قول میرزا نصیر جهرمی، اگر دست خدا، اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دستی دیگر مشکل گشا نیست؟ ید الله الواسطه، عین الله الناظره، اذن الله الواعیه. این نتیجه قرب فرائض. این اصطلاح قرب فرائض و قرب نوافل در عرفان از روایات گرفته شده، یعنی این دوتا اصطلاح عرفانی ریشه روایی داره. حدیثی در جوامع روایی هست که این حدیث مشهور است و معروف است به حدیث قرب نوافل، که البته آغازش اشاره به قرب فرائض و این که قرب فرائض، قربی که از فرائض عائد میشه بالاتره، اشاره به این مطلب داره، ولی بقیه روایت ناظر به قرب نوافله. در اربعین شیخ بهایی علیه الرحمه حدیث 35 این حدیث قرب نوافل، حالا اون مقداری که محل شاهده از اینجا که و ما یتقرب الیه عبدی به شیء احب مما افترضت علی و ما یتقرب الیه عبدی به شیء احب مما افترضت علی، یعنی بنده من نمیتواند به چیزی به من نزدیک بشه که اون چیز نزد من محبوبتر از واجبات باشه، یعنی به اندازه‌ای که عبد از انجام فرائض اتیان واجبات میتونه به حق تبارک و تعالی قرب پیدا بکنه از چیز دیگری نمیتونه. بعد میفرماید که و انه لیتقرب الی بالنوافل، عبد با انجام نوافل و مستحبات هم به من تقرب پیدا میکنه، قرب پیدا میکنه. حتی احبه، تا جایی میتونه از انجام نوافل به من نزدیک بشه که محبوب من واقع بشه، من اون رو دوست بدارم. فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، وقتی من بنده ای رو دوست بدارم گوشش میشم و با گوش من میشنود. کنتو فعضا احببتو کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، چشمش میشم، با چشم الهی میبینم. و ید و لسانه الذی ینطق به، زبانش میشم، با زبان الهی سخن میگوید. و یده الذی یبطش به، دستش میشم، با دست الهی اخذ میکند. و رجله الذی یمشی به، پاش میشم، با پای من راه میره. چنان که در روایت وارد شده که اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله، پروا کنید، پرهیز کنید از فراست شخص مؤمن، چرا که او با نور الهی می‌بیند. این یه نقطه بود. پس مراد از مرتبه قرب نوافل شد همون مرتبه واحدیت. نقطه دوم که ارتباط پیدا میکنه با بحث دیروز، که این نقطه هم به نظر میاد تذکرش لازمه. دیروز گفته شد که الانم گفتیم که حق تبارک و تعالی به رؤیت حسی ادراک میشه، منتها نه در مرتبه ذات، بلکه در مرتبه مظاهر، اونم مظاهر حسیه. خب حالا در مرتبه مظاهر حسی ما وقتی که انسان را با چشممون میبینیم، خب یعنی خدا را دیدیم با چشممون، اینو میخوان بگن ایشون؟ نه، ببینید ایشان میخوان اینجوری بگن که ما وقتی مظاهر حسی رو میبینیم مظهر حسی رو میبینیم، مظهر خدا رو میبینیم، اما خدا رو میفهمیم. یعنی اون ادراکش کار عقله. ببینید این متعلق رؤیت حسی مظهر حسی است. یعنی ما انسان را میبینیم، انسان را نمیبینیم تو کوچه و بازار را میره، خدا را که نمیبینیم که نمیشه گفت خدا را دیدیم. خدا را دیدیم که تو خیابون هرم داشت را میرفت، نه مظهر خدا را دیدیم، منتها خدا را میفهمیم. این کار عقله. ببینید، برگردید مرور کنید تو ذهنتون فرمایشات دیروز شارع رو. شارع جوابی که از اشکال مصنف به محی‌الدین دادن این بود که این که رؤیت حسی را منحصر کردید در جزئی، منحصر کردید در عرض، در سطح ملون، این درست نیست. نه کلی هم دیده میشه، کلی هم دیده میشه. یه بیان، یه بیان دیگه این بود که این که میگید عقل کاری با جزئیات نداره، فقط کلی رو میبینه، یعنی با جزئیات و محسوسات، یعنی در حوزه جزئیات و محسوسات دخالتی نداره، نه این درست نیست، دخالت داره. بعد اون وقتیشون مثال دادن به چی؟ به کلی بعد الکسره، که مگر کلی بعد الکسره از راه همین جزئیات به دست نمیاد. کلی بعد الکسره ای که عقل ادراک میکنه، این از همین راه جزئیات و محسوسات به دست میاد. یعنی اول جزئی، اول محسوسه، بعد با تقشیر عوارض کلی میشه. ایشون تلاش داشتن که به نوعی پای عقل را در جزئیات باز کنن، پای دخالت عقل را در جزئیات، منتها نه این که عقل خودش مستقیما جزئی و محسوس را ادراک میکنه، نه عقل کلی را ادراک کنه، منتها کلی از راه همین جزئیات، از راه همین محسوسات به دست میاد و حاصل میشه. لذا این نکته باید مورد توجه قرار بگیره که ایشون نمیخوان بگن که خداوند در مرتبه مظاهر حسی به همین چشم دیده میشه. نه، اونی که دیده میشه اون عبارت هست از مظهر، مظهر انسان رو ما داریم میبینیم، اما خدا رو میفهمیم چون این مظهر آینه است، ما از این آینه خدا رو میفهمیم. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو، من اشارت های ابرو، این اشاره به یه چیز دیگه ای داره. این عقل است که خدا رو میفهمد. لذا همونطور که امیر المومنین علیه السلام فرمود لم اعبد ربن لم اره، در ادامه همین روایت فرمود لم تره العیون فی مشاهدت الابصار ولکن رأت القلوب به حقایق الایمان. اما نه این که این چشم، واقعا چشم داره مظهر را میبینه، انسان را میبینه، اما مظهر که دیده شد قلب و عقل به خدا ایمان پیدا میکنه، او خدا را میفهمه، او خدا را درک میکنه. به این ترتیب بحث این فصلم تمام میشه تا حالا به فصل بعد وارد بشه. نه همه نمی فهمن، نه همه نمی فهمن، نه همه نمی فهمن، همه نمی فهمن. بله، نه همه نمی فهمن. اولا که همه عقل ندارن، بله، و اکثرهم لا یعقلون، بله اینجوری نیست که همه به ادراک عقلی برسن و اینا دیگه، باز با توجه به مبانی دیگر. خب عبارت رسید به اینجا که هازا کله اذا نصب الرؤیت المذکورت الی الحقیقت الحق من حیث تقیدها و ظاهریتها فی مقام قرب النوافل. این حرفایی که تا الان زدیم که گفتیم حق تبارک و تعالی ذات متعلق رؤیت حسی قرار میگیره با همین توضیحی که دادم، و عمیت عین لا تراک، اینا همه نسبت به ذات در مرتبه مظاهر، نه ذات در مقام ذات. همه این حرفا هنگامیست که این رؤیتی که ذکر شد رؤیت حسی نسبت داده بشه به حقیقت حقه، یعنی به ذات، اما منحیث و تقیدها و ظاهریتها فی مقام قرب النوافه، از حیث تقید و تعینی که پیدا میکنه، تقید به تعینات و ظهوری که پیدا میکنه در مقام قرب نوافل، یعنی در مرتبه مظاهر، این ذات در مرتبه مظاهره. و اما اذا نصب الیها لا من حیث و تقیدها و مظهریت حل خلقیت العبدیه فسائر المدارک و المشاهره متساویتون فی عدم ادراک جمالی و العقل کالحس قاصرون عن الوصول الى سرادق جلالی. اما اگر رویت نسبت داده بشه به حقیقت حقه، به ذات در مرتبه ذات، نه از حیث تقید و تعینش به مظاهر، نه از حیث مظهریت خلقیه عبدیه اون حقیقت حقه، اگر ذات در مرتبه ذات مقصود باشه، فائر در کلمات شارع به معنی جمیع، پس جمیع مدارک و مشاعر، چه بصر و چه بصیرت، چه حس و چه عقل، مساوی هم در این که جمال او را ادراک نمی کنن، مشاهده نمی کنن. و عقل مانند حس قاصر و کوتاه از رسیدن به سراپرده جلال او. چرا؟ لعدم المناسبت بین الحادث و القدیم، چون آخه بین حادث که انسان باشه و قدیم که ذات باشه بین ممکن و واجب تناسبی نیست، چون این محدود اون غیر محدود، محدود با غیر محدود چه تناسبی داره تا یه که محدود بخواد غیر محدود رو ادراک بکنه؟ مگر غیر محدود میتونه احاطه محدود میتونه احاطه به غیر محدود پیدا بکنه؟ نمیتونه. حیث قال الشیخ فی الفتح المکی فی هذا البحث، شیخ در فتوحات مکیه، محی الدین در فتوحات مکیه در این باب، در این خصوص اینجوری فرموده، فرموده و ان اطلقت المناسبت یوما علیه کما اطلقها الامام الاوحد ابو حامد الغزالی فی کتبه و غیره فبه ضرب من التکلف و به مرما بعیدن عن الحقایق. اگر چنانچه مناسبت اطلاق بشه روزی بر قدیم، بر واجب، بر ذات، چنان که این مناسبت رو اطلاق کرده غزالی در کتبش و غیر غزالی، حرف از تناسب بین ممکن و واجب به میان آوردن، فبه ضرب من التکلف، این تکلف و به مرما بعید عن الحقایق، این عرض می کنم که یک مقصدی است که دور از حقیقته، و به مرما که مقصد باشه مقصدی است که دور از حقیقت و دور از آبادی است.
و الا و وگر نه، یعنی اگر به تکلف نباشه، فعی نسبت بین المحدث و القدیم، چه نسبتی است بین حادث و قدیم، بین ممکن و واجب؟ ام کیف یشبه نسبت و من لا یقبل المثل، من لا یقبل المثل الا من یقبل المثل هذا محال. یعنی چه شباهتی بین نسبت ممکنی که مثل قبول میکنه، یعنی محدوده، و واجبی که چیز ملا یقبل المثل، یعنی واجبی که مثل قبول نمیکنه یعنی غیر محدوده، و ممکنی که مثل قبول میکنه مثل داره یعنی محدوده. هذا محال، نسبت سنجی بین غیر محدود و محدود محال. خب اعلم ان هذا الكلام من المصنف ها هنا انما وقع في معرض تشكيك من حيث انه في صدد توجيه الاسئله و ايراد الشبه. شارع میفرمان همون حرفی که اول زدیم، که این اشکالی که مصنف به محی‌الدین کرد این مورد قبول خود مصنف نیست، این از طرف خصمه، از زبان خصمه، میخواد تا جایی که ممکنه حرف اونا رو بپرورونه، اشکالات اونا رو توضیح بده، تا حالا بعدن برسیم به جواب از اشکالات اونا. بدان این که این سخن مصنف در اینجا که اشکال کرد به کلام محی‌الدین، این همان واقع شده در معرض تشکیک و اشکال تراشی. چرا؟ به خاطر این که مصنف در صدد تبیین سوال‌ها و ایراد شبهه‌هایی که در این باب میتونه باشه و در صدد این. بعد شارع میفرماین من چون دیدم مصنف این رو بی جواب گذاشته و داره بی جواب ازش رد میشه، مبادا خیال بشه که نظر خود مصنفه، لذا همینجا تکلیفش رو رسیدگی کردم، حسابش رو رسیدگی کردم، تکلیفش رو معین کردم، جوابش رو دادم. لکن لما لم یکن فی تقریر الاجوبه ما یتعلق به هذا الکلام، لکن چون در جوابا، حالا چه اینجا چه بعدن، این دیگه مصنف از کنارش گذشته، یه جوابی که مربوط به این اشکال باشه نیست، وجب التعرض لجوابه، لازم بود که من متعرض به جوابش بشم، حتی لا یتوهم انه انما ذکر للتحقیق، تا اینکه کسی خیال نکنه که حتی لا یتوهم انه انما ذکر للتحقیق، تا اینکه خیال نشه که مصنف این اشکال رو از باب تحقیق و نظر خودش ذکر کرده. خب این فصل هم تمام شد. در فصل بعد مصنف باز یک اشکالی رو به نظر کسانی که میگن عقل اول میتونه آینه تمام نمای ذات باشه، یه اشکالی به نظر اینها وارد میکنه و جواب میده. ببینید یعنی مصنف در صدد اینه که فعلا حالا اون اشکالی رو که به اون بیان ضرورت وجود انسان کامل از ناحیه عرفا شده بود، که اون اشکال از ناحیه حکما بود، مصنف فعلا دست داده که اون اشکال رو خوب تثبیت کنه. لذا الان در این فصلی که تازه شروع میشه یه اشکالی به حرف اونا، به حرف همون حکما مطرح میکنه و جواب میده، یعنی دفاع میکنه از اونا. تا خوب حرف اونا، حرف اونا اون بود که نیازی به ایجاد انسان کامل نیست، عقل اول هم کفایت میکنه. حرفشون این بود دیگه. شما عرفا میگید که انسان کامل ایجاد شده تا تمام کمالات ذات رو نشون بده، یه مظهری باشه که تمام نما باشه نسبت به کمالات ذات. اونا میگفتن عقلم عرض میکنم که این کار ازش میاد، عقل اول، چون اذا کان العقل کان الاشیا. خب حالا در این فصل مصنف میگه اگه کسی به اینا اشکال کنه که نه عقل نمیتونه این نقش رو ایفا بکنه، این مسئولیت رو ایفا بکنه، این رسالت رو ایفا بکنه، چرا؟ چون عقل اول محدود به یه مرتبه است، اما انسان کامل چون محدود به یه مرتبه نیست، محدود به یه مرتبه از مظاهر نیست، میتونه این نقش رو ایفا بکنه اگر کسی این اشکال رو بکنه، به اونها این اشکال رو بکنه، بگه نخیر، عقل اول نمیتواند آینه تمام نمای کمالات ذات باشه. چرا؟ چون محدود به یه مرتبه از مظاهره، یه جای معینی داره، در جایگاه معینی داره در بین مظاهر. اما انسان کامل میتواند این نقش رو ایفا بکنه، یه مظهریست که میتونه تمام کمالات مظاهر رو نشون بده، چون محدود به یه مرتبه نیست. از صدر تا ساغر در مظاهر شامل میشه انسان کامل، وجود انسان کامل. هر کسی اینجوری اشکال بکنه، مصنف میگه ما جواب میدیم که انسان کامل هم که از صدر تا ساقه مظاهر رو شامل میشه، باز با یه مرتبهش آینه تمام نمای کمالات ذاته. توجه میکنید؟ درسته انسان کامل از صدر تا ساقه مظاهر رو شامل میشه، چون وجود جامعه دیگه، جامعه همه مظاهر، اما آیا با این شمولش آینه تمام نماست؟ نه، انسان کامل هم این با یه مرتبهش تمام کمالات رو نشون میده، با یه مرتبهش تمام کمالات رو. با کدوم مرتبهش؟ با همون مرتبه حقیقت انسانیش. این حالا به طور خلاصه، چون مخواهیم عبارت که مقدار بخونیم و الله، حالا این فعلا طرح بحث، به قول معروف این دستور جلسه است. قال فصل 46، فانقیل، اگر کسی در بیاد و اشکال بکنه به این حکما که اشکال کردن به بیان عرفا، من دفاع میکنم. فانقیل العقل الاول لا یصلح لمرآتیت صورت الجامعت لسائر صفات الکمالیت و تعینات الاسماییه، عقل اول صلاحیت نداره که مرآت صورت حق باشه، اون صورتی که جامع تمام صفات کمالیه و تعینات اسماییه. خلاصه نمیتونه یه صورت کاملی از حق نشون بده، آینه یه صورت کامل باشه، نه، چون محدود به یه مرتبه است. بل انما یصلح لمرآتیت تلک صورته الکون الجامع الذی یظهر بهی سایر الاسماء و صفات و تعینات، بلکه صلاحیت داره برای این که آینه باشه، برای اون صورت جامعه، صورت کامل حق رو نشون بده. کی صلاحیت داره؟ کون جامعه، وجود جامعه که وجود انسان کامل باشه. اون کون جامعه‌ای که ظهور پیدا میکنه با او تمام اسماء و صفات و تعینات و کمالات. و هو فی مظهریتهی موقیان لها عن التحریف و تغییر. این موقیان بر حسب حاشیه مرحوم آقا محمد رضا داریم میخونیم، ایشون میفرمان که ضمیر مظهریتهی برمیگرده به مبدا، به حق، موقیان هم حال از حق. و هو فی مظهریتهی و هو فی مظهریتهی موقیان لها عن التحریف و التغییر. حالا واقعیان هم باشه درست، واقعیان یعنی مثلا کان واقعیان مثلا، درست. و هو فی مظهریتهی، یعنی این کون جامعه در مظهریت حق جوریست مثلا ثابته، در حالی که حق تبارک و تعالی محافظ اوس، لها یعنی مظهریت، محافظ این مظهریت از تحریف و تغییر. ببینید یعنی چی؟ یعنی خلاصه انسان کامل یه آینه سرتاپان ماست و به حفظ الله تبارک و تعالی این آینه سرتاپان ما محفوظه که تمام کمالات و مظاهر رو نشون میده. این آینه رو خدا حفظ میکنه، اینجوری نیست که یه دفعه بیفته بشکنه یا یه گوشش بشکنه دیگه بخشی از کمالات رو نشان نده. نه، تمام کمالات حق رو نشون میده. چرا؟ اذ ما من قابل من القوابل یقبل الفیض المقدس علی نحو من القبول او یظهر فیه الصور الالهیت علی ضرب من التعین الا و فی الانسان الکامل مثال ذلک علی الوجه الاکمل. چرا یه آینه سرتاپانه ماست؟ زیرا هیچ قابلی از قوابل نیست، هیچ ماهیتی از ماهیات نیست که از ما من قابل من القوابل که یقبل الفیض المقدس علی نحو من القبول. بله، حالا اینو نمیدونم یک بلول فیض المقدسه بود بخونیم. بله، نه مخوام میرم فاعل بخونیم یا مفعول. از ما من قابل من القوابل که یقبل الفیض المقدس و علی نحو من القبول. چه فیض مقدس پذیرای اوست علی نحو من القبول؟ بله، ها یقبل الفیض، چی فاعلش چی؟ قال ما من قابل من القوابل که یقبل الفیض المقدسه علی نحو من القبول. البته شارح عرض میکنم که مثلا فیض المقدس رو من الفیض المقدس مثلا معنا میکنن. چی؟ خب بله اگر واقعی بخونیم که بله ما موقعی رو اونجوری گفت واقعی بخونیم همونطوریست که میفرم اونم درست. از ما من قابل من القوابل که یقبل الفیض المقدسه، یعنی یقبل وجوده دیگه، فیض مقدس وجوده، یقبل الفیض المقدسه علا نعم من القبول، قابل که ماهیات، هیچ ممکنی نیست که قبول میکنه وجود را علا نحو من القبول، به یه نحوی از قبول. ببینید یه نحوی از قبول، چون آخه اینجوری نیست که یه ماهیتی پیش از وجود باشه در خارج و وجود رو بپذیره، اصلا تحققش به همون وجوده، لذا میگن علا نحو من القبول. او یظهر و سیره صور الهیه، هیچ قابلی نیست که ظهور بکنه درش صور الهیه، یعنی اسماء الهی که قابل هم و ممکنات هم که مظاهر اسماء هست، ظهور بکنه درش صور الهی علا ضرب من التعین، به یه نحوه ظهوری، تعین همون ظهوره دیگه، به یه نحوه ظهوری که یه نحوه ظهور اینجا ظهوره فاعل در قابل ظهور، عرض میکنم که علت در معلول علا نحوه علا ضرب من التعین، به یه نحوه از ظهور الا و فی الانسان الکامل مثال ذالکه علی الوجه الاکمل. ببینید این علا ضرب من التعین نه مثلا مثل ظهور صورت در آینه، چون آینه از پیش هست و صورت درش ظاهر میشه، اما ممکنات بدون ظهور اسما هیچی نیستن، لذا میگه علا ضرب من التعین و ظهور الا و فی الانسان الکامل مثال ذالکه علی الوجه الاکمل، الا این که نمونه این قبول و ظهور در انسان کامل هست بر وجه کاملتر. چرا بر وجه کاملتر؟ چون انسان کامل که فقط محدود به او که نیست که، علی الوجه الاکمل، چون همونطور که مثلا فرض بفرمایید صورت مثلا درخت مثلا در انسان کامل هست، صورت موجودات دیگر هم هست، یعنی با اضافه، علی الوجه الاکمل یعنی با اضافه. خب اگر کسی این اشکال را بکند قلنا انشاءالله فردا و صلی الله علیه و آله.